بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 377 صفحه اول. و اما صبر الحسیت و الخیالیه فیفتقر و ملاحظت و نفسه اجزا ان لها جزئیتا متباینت البد مقارنتا لحیات قریبت مادیه الى ان یکون رسمها و رسمها فی زیبر. در باره صورت عقلیه بحث کردیم و معلوم شد که این صورت قابل انقسام نیست، نه انقسام مختلفات و نه انقسام متشابهات. در مقابل صور عقلیه، صور حسیه و خیالیه قرار دارن که ابن سینا میخواد ثابت کنه که این دو صورت برخلاف صورت عقلیه قابل انقسام هستند و همچنین می توانند حلول کنند در چیزی که قابل انقسام هست. هم خودشون قابل انقسام هستند، هم می توانند حلول کنند در شیئی که قابل انقسام هست و قابل اشاره حسی هست. این رو می خواد اثبات کنه تا فرق بین صورت معقوله از یک طرف و صورت حسی و خیالیه از طرف دیگر بیان بشه. پس در این عبارتی که الان میخونیم ابن سینان اراده کرده که فرق بذاره بین صورت عقلیه که حکمش رو قبلا گفت و صورت حسیه و خیالیه که حکمش رو الان میخواد کرد. صورت حسیه با خیالیه فرق داره و ما اینو قبلا توضیح دادیم. صورت حسیه عبارت از صورتیست که حواس ظاهره ما ادراکشون میکنند و صورت خیالیه صورتی است که قوه خیال ما ادراک میکنه که حس باطنی. قبلا توضیح دادیم که در وقتی که وجود خارجی شی با حواس ظاهره ما تماس داره و به تعبیر دیگه ماده شی عندنا حاضره، حواس ظاهره ما صورت حسیه ای از اون شی میگیرن و در ضمن قوه خیال ما هم اون صورت رو واجد میشود و تخیل میکنه. ولی چون این صورت الان در حواس ظاهره وجود گرفته بهش صورت حسیه گفته میشه. بعد از اینکه ماده از جلوی ما کنار میره و پیش ما قایب میشه، ما دیگه حواسمون اون صورت حسیه رو واجد نمیشه و واجد نیست و از دست میده. مثلا زیدی تا حالا ایستاده بود جلوی ما، حالا رفت، دیگه چشمه او رو نمیدیم، صورت حسیه از اون نداریم، ولی صورت خیالیه داریم که صورت خیالیه رو در وقت حضور زید هم داشتیم، منتها دیگه بهش احتیاجی نبود، همون صورت حسیه پیش ما بود و ما او رو داشتیم توجه میکردیم. صورت خیالیه بهش احتیاجی نبود ولی وجود داشت. حالا که صورت حسیه باطل شده، فعلا صورت خیالی آمده و ظاهر شد. همینی که قبلا بود الان که باقی مونده ظهور پیدا کرد. صورت خیالی چیه؟ پس حالا فرق بین حسیه و خیالیه روشن شد. روشن شد که حسیه اون صورتی است که ما در وقت حضور ماده میگیریم، خیالیه صورتی است که هم در وقت حضور ماده داریم هم بعد از غیبت ماده داریم. اون نه مشروط به حضور نه مشروط به عدم حضور، هم با حضور سازگاره هم با عدم حضور. اون حسیه مشروط به حضور بود، این مشروط به حضور نیست. توجه کنید خواجه گفت مشروط به حضور نیست، نه گفت مشروط به عدم حضور. بعضی اشتباه میکنن، فکر میکنن خواجه گفته مشروط به عدم حضور، چنانو فکر میکنن که خواجه گفته باید اون ماده حاضر نباشد تا تخیلش کنیم. خواجه اینو نگفته، نگفته مشروط است به عدم حضور، گفته مشروط نیست به حضور، به این معنا که حضور هم باشد درک می شود، حضور هم نباشد درک می شود، در هر دو حال درک می شود، مشروط به حضور نیست به صورت حسیه. این مطلب مورد توجه باشه. من احتمالا اون وقتی که می خوندم تذکر دادم که مشروط به حضور نیست نه مشروط به عدم حضور هست. این دو تا عبارت فرق می کنن، دومی غلطه، اولی درست. مطلب بعدی که باید مورد توجه ما قرار بگیره که قبلا هم باز بهش اشاره شده، این هم من تذکرن عرض میکنم که یه وقت اشتباهی رخ نده. مطلب بعدی اینی که ما الان گفتیم صورت خیالیه اون صورتی که خیال درکش میکنه. منظور از خیال چیه؟ ما دو تا خیال داشتیم، یکی همون مخزن بود، یکی هم قوه متخیله بود. مخزن رو تصریح کردیم که ادراک نمیکنه، فقط مخزن صوره ادراک نمیکنه. متخیله هم اشکال داشتیم، بعضی میگفتن مدرکه و متصرف، و ما گفتیم یک قوه نمیتواند دو کار انجام دهد، فقط متصرفه، مدرک بودن شرط کردیم. پس خیالی که تصریح کردیم مدرک نیست. متخیله هم که به این بیان گفتیم متصرف است و مدرک نیست. پس خیال به هر کدوم از دو معنی باشه مدرک نیست. چطور میگید این صورت خیالی؟ یعنی صورتی که خیال ادراکش کرده. این مشکلی که قبلا داشتیم، این من تو ظاهرا قبلا گفتم که قوه متخیل تصرف میکند، صورت موجود در مخزن را اخراج میکند، در مقابل حس مشترک قرار میدهد و مشاهده بار دیگر انجام میشود. اینو ما اصطلاحا میگیم تخیل، که در واقع قوه مدرکی ما همون حس مشترک ما، که مجدد داره صورتی را که با تصرف خیال احضار شده درک میکنه. پس خود خیال یا متخیله ادراک نمیکنه، تصرف میکنه و با تصرفش صورت رو در اختیار حس مشترک قرار میدهد که حس مشترک دو مرتبه ادراک کنه. صورت در اختیار حس مشترک بود، از بیرون میامد، یعنی از طریق حواس ظاهره میامد. حالا که حواس ظاهره دیگه نمیبینن، صورت از بیرون نمیاد که به دست حس مشترک داده بشه. صورت رو باید قوه متخیله حس مشترک از درون داده. این اصطلاحا اسمش گوشون تخیل. پس صورت حسیه و صورت خیالیه هر دوشون صورت حسیه هست. منتها صورت حسیه از خارجیم که از خارج میاد، صورت خیالی صورت حسیه هست که از داخل دیسته میشه تا استماش کرده. بله، فرق جوهری بینشون نیست، بینشون فرق جوهری نیست. هر دو صورت هست و صورتی هستن حسی. منتها یکی حسی هست که از بیرون میاد، بشمین صورت حسی، یکی حسی است که از درون میاد، بشمین صورت خیالیه. با این توضیح که دادم هم تذکری بود نسبت به ماسبق، هم اگر مطلب ماسبق رو من کامل توضیح ندادم الان توضیح دادم، چون بعضی از من سوالی کردن، حس کردن که مطالبی هنوز تو ذهنشون حل نشده، لذا الان به مناسبت اون مطالب رو دو مرتبه تکرار کردم که هم تذکری باشه، هم اگر در ذهن بعضی اختلاف اینه پاک بشه. ولی به نظرم میاد که در وقتی که مطالب میخوندم همینطور گفتم و توضیح همینجوری توضیح دادم، که الان مطالب فعلی میشه تذکر مطالب قبل. خب حالا بحث ما اینه که صورت حسیه و خیالیه چه فرقی با صورت عقلیه دارد. هرچند این صورت عقلیه تقسیم نمیشود، نه به تقسیم مختلفات نه به تقسیم به متشابهات، اما صورت حسیه میخوام بگیم تقسیم میشه، تقسیم به متشابهات یا تقسیم به مختلفات. کار به نحوه تقسیمش نداریم، اصلا میخوام بگیم تقسیم میشه. هم میخوام بگیم که تقسیم میشود، هم میخوام بگیم که مقارن است با حیات و عوارض قریبه. ما در صورت عقلیه هم انقسام رو باطل کردیم و هم مقرون بودن به عوارض قریبه رو حاصل کردیم. هیچ کدام رو در صورت عقلی قبول نکردیم، حالا هر دو رو در صورت حسی و خیالی قبول میکنیم. در صورت حسی هم قابلیت تقسیم رو قبول میکنیم، هم اقتران به عوارض قریبه رو قبول میکنیم. این مطلب رو با مثال خواجه تبیین میکنم که من اون مثال رو عرض میکنم، هم کلام خواجه روشن میشه هم عبارت مثال میشه. توجه کنید دو تا مطلب میخوام در صورت حسی داشته باشم. ما صورت زید رو، یعنی چهرش رو نگاه میکنیم، چشم چپ او رو و چشم راست او رو میبینیم، هر کدام جدای از دیگری. پس ما صورتی رو از دو تا چشم به دست میاریم که این صورت رو اگر تقسیم کنیم یکی می شود صورت چشم راست، یکی می شود صورت چشم چپ. اگر هر دو رو با هم بگیری میشه صورت دو تا چشم. صورت یعنی حاکی، یعنی عکس. اونی که الان در ذهن منه بعد از اینکه چهره زید رو دیدم، حالا چه زید الان حاضر باشه که صورت حسی او رو داشته باشم، چه رفته باشه که صورت خیالیش رو داشته باشم، علی ای حال من الان دو تا چشم راست و چپ او رو دارم با این صورتی که پیشم هست ملاحظه میکنم، مشاهده میکنم، و این دو تا چشم از هم جدا میکنم، یعنی اون صورت رو دارم تقسیم میکنم، میگم این راست این چپ. وقتی گفتم این راست این چپ، یعنی این دو تا صورت تقسیم شده. پس اینطور شد که من یک صورت کلی از تمام چهره او گرفتم و این صورت کلی پیش من هست. حالا که میخوام بگم این چشم راستش و اون چشم چپش رو دارم صورت تقسیم میکنم، صورتی که تقسیم میکنم در حالی که چهره زیر تقسیم نشده، صورتی که پیش خودم هست داره تقسیم میشه. پس این صورت قابل انتصاف هست. بعد اینطور میگم این دو تا صورت که یکی مال چشم چپه یکی مال چشم راسته به هم متصلن. الان هم هر دو صورت متصل میبینم چون کل چهره زید پیشم حاضره. میتوانم این دوتا رو از هم منفصل کنم، میتوانم بگویم این دوتا چشم نسبت به بینی چه حالت دارن، یکی طرف راست قرار گرفته یکی طرف چپ. اینا تمام حیاتیست که من با این صورت مغرور میکنم، هیئت اجتماع به این صورت میدم، این دوتا چشم رو کنار هم میدم، هیئت تفریق این دو تا چشم از هم جدا میکنن، تو همون صورته میبینی این کار انجام میشه. هیئت اضافه میگن این چشم طرف راست بینی قرار گرفته، اون طرف چپ قرار گرفته، یا هر دو مثلا زیر ابرو قرار گرفتن، اینا همه حالات اضافه. این تمام عوارض غریبه است که من در این صورت وارد میکنم. پس این صورت هم قابل انقسام است، هم عوارض غریبه رو پذیرفته. تنگه روشنه. خب هر چیزی، این صغرای بحث بود که صورت منقسم شده و عوارض غریبه رو پذیرفته. هر چیزی که منقسم شود و عوارض غریبه رو بپذیرد، اگر خودش جوهر نباشد، میتواند در جوهری دیگری که او هم قابل قسمت باشد هم صاحب عوارض غریبه باشد حلول کند. پس صورت حسیه و صورت خیالیه حلول میکنن در قوه یا محل قوه، که جسم یا جسمانی. فرق بین صورت عقلیه و صورت حسیه و خیالیه روشن شد. صورت عقلیه حلول نکردن در جسم و جسمانی. چرا؟ چون نه تقسیم شدن نه عوارض غریبه رو قبول کردن. صورت حسیه و خیالیه میتوانن حلول کنن در جسم و جسمانی. چرا؟ چون هم تقسیم شدن هم عوارض غریبه رو قبول شدن. و این فرقی است که بین صورت عقلی از یک طرف و صورت حسیه و خیالی از طرف دیگر برقرار. تعبیر ابن سینا این است که از صورت حسیه و صورت عقلی رسم است و رشم است و جسم و جسمانی که قابل انقسام و قابل اشاره حسی هستند. رسم و رشم هست. رسمش اشاره دارد به صورت حسیه، رشمش اشاره دارد به صورت خیالیه، که فرق بین رسم و رشم اگر بیان بشه همون فرق بین صورت خیالیه و صورت حسیه هست. توجه شدیم چه هست شد؟ مطلب این شد که صورت حسیه حلول میکنه در جسم جسمانی، یعنی در چیزی که قابل بدع است و قابل انتقام. صورت خیالی هم حلول میکنه در چنین چیزی. ما گفتیم حلول، اما ابن سینا تعبیر به حلول نمیکنه، تعبیر به رسم و رشم میکنه. رسمش اشاره است به حلول صورت جسمیه، رشمش اشاره است به حلول صورت خیالیه. اما چه مناسبتی بین رسم و صورت حسیه و بین رشم و صورت خیالی است که اجازه داد مصنف از صورت خیالیه به رشم و از صورت حسیه به رسم تعبیر کنه. این مناسبت چیست؟ این مناسبت هم با توضیح داده بشه، مناسبت هم عرض میکنه. رسم یعنی اثر، رسم یعنی اثر. صورت حسی اثر شیء است که در ذهن ما می آید، که در قوه حاسه ما می آید. پس مناسبت دارد که ما صورت حسی را رسم بنامیم، چون صورت حسی اثر است و اثر رسم نامیده می شود، پس صورت حسی را ما رسم می نامیم. اما رسم مهره، مهری رو که بر صفحه می زنن می گن رسم. صورت خیالیه مهری که از طرف قوای ظاهره و حواس ظاهره بر نفس ما زده میشه. یعنی حواس ظاهره صورتی رو از خارج میگیرن و مهر این صورت رو بر نفس ما میزنن. پس صورت خیالی میشه مهری که از طریق حواس ظاهره بر نفس ما وارد شده. صورت خیالی مهره و مهرم بهش میگن رشم. پس صورت خیالی جا داره که رشم نامیده بشه. روشن شد مثل دیگه. پس مناسبت داشت رشم با صورت حسیه و رشم با صورت خیالیه. به خاطر همین مناسبت است که ابن سینا از صورت حسیه و رشم و از صورت خیالیه به رشم تعبیر کرده. و خلاصه مطلبش این شد که این دو صورت حلول می کنند در شیء ذی وضع قابل انتقام. حلول می کنند یعنی رسم می شوند یا رشم می شوند. پس مطلب رو دوباره جمع کنم که می خواهم عبارت ابن سینا رو بخونم. مطلب این است که اگر چه صورت عقلیه نمی توانست تقسیم شود و نمی توانست همراه با عوارض غریبه شود و در نتیجه نمی توانست در جسم و جسمانی حلول کند، ولی صورت حسیه و خیالیه هم می توانند تقسیم شوند، هم می توانند با عوارض غریبه همراه شوند، در نتیجه می توانند حلول در جسم و جسمانی کنند، یعنی رسم یا رشم جسم و جسمانی قرار بگیرند. این خلاصه عبارت ابن سینا است که خواجه هم همین خلاصه رو توضیح می ده. در توضیح کلام خواجه دیگه احتیاج به بیان مجدد نیست. صفحه 377 این سطر اول. اما صور حسیه و خیالیه فیفتقه و ملاحظت و نفس اجزا لها. عبارت توجه کنید، من مختصرا ترکیب کنم. اجزا لها مفعول ملاحظه است، ان نفس فاعل. جزئیتن صفت اجزا است، مقارنتن صفت بعد از صفت، الا ان یکون متعلق به یفتقره. که فیفتقر رو ملاحظه منتظر باشید، متعلقش بعد میاد. فیفتقر رو صور حسیه و خیالیه احتیاج دارد ملاحظه کردن نفس اجزایی رو برای این صورت. نفس میتواند برای این صورت اجزایی رو ملاحظه کنه، یعنی این صورت رو تقسیم کنه. وقتی تقسیم کرد اجزایی درست میشه و نفس اون اجزا رو ملاحظه میکنه. ملاحظه کند نفس اجزایی رو برای این صورت حسیه یا برای صورت خیالی، یعنی صورت ها رو تقسیم کنه و اجزایی براشون درست کنه. اجزایی که این دو صفت رو دارن، یکی جزئی هن، مثلا صورت چشم راست، صورت چشم چپه که مثالش عرض کردن، متباینت الوضع هن. این متباینت الوضع هن صفت دیگری که من این از خودش نگفتم. متباینت الوضع هن جاشون هم جداست، یعنی چشم راست یه طرفه، چشم چپ یه طرفه، این دوتا رو هم منطبق نیستن. متباینت الوضع هن جاشون جداست، لذا بهشون اشاره حسیه متباین میشه. وضع این اشاره حسیه، اشاره حسیه متباین میشه، یعنی به او اشاره حسیه میشود، به او اشاره حسیه دیگر میشود. وضع به معنی مقوله میشه، متباینت الوضع این نسبتشون با هم فرق داره. این مثلا این طرف اون یکی قرار گرفته، اون یکی اون طرف این یکی قرار گرفته، که وضعشون یعنی نسبتشون هم با هم فرق داره. هم میتونید بگید نسبتشون با هم فرق داره، هم میتونید بگید که اشارهشون با هم فرق داره. به این یه اشاره میکنید و اون یه اشاره دیگه، پس متوارنات الوضع وضع به هر دو معنا جزئی هند. بله اجزا جزئی هند، چون همین اجزا رو در کلانه جزئی رو من توضیح دادم، میفرمان توضیح بده، همین جز رو که چشم راسته میتونید تعقل کنید و به صورت کلی ادراکش کنید، چون تعقل کلی ادراک میکنه. منتها باید خصوصیات چشم زید بودن و کجای صورت قرار گرفتن و اینا رو حذف کنید، یا اگر خواستید اونا رو هم اضافه کنید اونا رو هم کلی کنید. بگید که چشم راستی که در قسمت مثلا بالای صورت زیر ابرو واقع می شود، زیر پیشانی و ابرو، نگید بالای صورت زید، زیر ابروی زید، بگید زیر ابرو، زیر پیشانی، بالای صورت، همه رو مطلق بگید، همه رو کلی بگید، اون میشه تعقل. وقت صورت حسیه به اینا کار نداره، صورت حسیه چشم زید رو داره میبینه نه چشم، زیر ابروی زید بودن رو داره میبینه نه زیر ابرو بودن رو. کلی نمیبینه، جزئی میبینه، لذا این اجزا رو چی میبینه؟ جزئیتن میبینه نه کلیتن. پس نفس ملاحظه میکند اجزای این صورت حسیه رو، هر کدوم از اجزا رو جزئی ملاحظه میکنه، کلی ملاحظه نمیکنه، متباینت الوضع ملاحظه میکنه. مقارنت لحیات قریبت مادیه، هر کدوم از این اجزا رو مقارن میکند با حیات قریب، یعنی عوارض قریبهی که همشون هم مادیه. ارچیدم میگه بالای اون، پایین این، طرف راست او، یا میگوید مثلا فرض کنید که نسبت به بینی این چنین واقع شده، یا مثلا در گودی صورت قرار گرفته، یا چشمیست مثلا برجسته، اینا عوارض قریبیست که بر چشم وارد میکنه. اون جزئی ها رو همه رو جزئی میبینه، همه هم همراه عوارض غریب میکنه. از کدام استماع و تطبیق اینا رو از خارج توضیح دادن. صور حسیه و خیالیه اینطورن که اگر نفس بخواهد این چنین ملاحظه ای داشته باشد، یفتقر الى ان یکون، یفتقر الى ان یکون، این الى ان یکون از کدام متعلق به یفتقره، احتیاج دارد این چنین ملاحظه ای به این که این صورت حلول کند در جسم یا جسمانی. اگر حلول کرد در جسم جسمانی، اون وقت نفس ما میتواند این چنین ملاحظش کند که گفتی. اگر حلول در جسم جسمانی نکرد، نفس اینطور ملاحظش نمی کنه، کلی ملاحظش میکنه، یعنی تعقلش میکنه، و صورت دیگه صورت حسی نمیشه، صورت خیالی نمیشه، صورت عقلی میشه. پس احتیاج دارد به این که حلول کند در جسم و جسمانی. به جای حلول در جسم و جسمانی، ابن سینا اینطور عبارت آورده: الا ان یکون رسمها و رشمها فی زیوت این و قبول انقسام. چرا عبارت اینطور بود؟ میگفت حلول راحت‌تر بود، کوتاه‌تر هم بود، چون ابن سینا میخواست هم آنچه را که مربوط است به حلول صورت حسیه گفته باشد، همون رو که مربوط است به حلول صورت خیالی گفته باشه، یعنی می‌خواد این دو تا رو از هم جدا کنه و خاصیت این دو تا رو زندان تذکر بده. لذا تعبیر به رسم و رشم کرد. اگر تعبیر به حلول می‌کرد، هر دو رو یکسان قرار داده بود و به فرقشون اشاره نکرده بود. اما با آوردن کلمه رسم‌ها و رشم‌ها به فرق این دو تا هم اشاره کرده. پس اگر چه کلام یه خورده طولانی شده، ولی این طولانی فایده بیشتری رو افاده کرده، به همین جد ابن سینا انتخابش کرده. رسم و رشم رو گفتم، رسم یعنی اثر، رشم هم یعنی مه. علت این که این دو کلمه انتخاب شده و توضیح داده شد، انشالله در کلام خواجه بیان میشه. چیزی وضع و قبول انقسام، قبول انقسام رو عطف میگیریم بر وضع تا زی و سرش داخل بشه. زی وضع یعنی چیزی که صاحب و قابل اشاره میشه، این جسم و جسمانی هر دو. قبول انقسام یعنی زی قبول انقسام، یعنی قابل انقسام. زی قبول انقسام یعنی قابل انقسام، پس اونم یعنی جسم و جسمانی. منتها جسم و جسمانی دو صفت داره، یکی صاحب وضعه، یکی صاحب قبول انقسام. حالا این مثلا روشن شد که قبول انقسام از بر کجاست. اما فرمایشی شما می فرمایید که مراد در اینجا جسم باشه و نه جسمانی، زیرا حلول در جسم جسمانی درست می کند. پس بگوییم این صورت در جسم حلول می کند تا جسمانی بشود. فرمایش شماست. قبلا عرض کردیم که صورت هم می تواند در قوه حلول کند که قوه جسمانی، هم می تواند در اون محل قوه حلول کند که جسم است. حلول صورت رو هم در قوه اجازه دادیم هم در محل قوه اجازه دادیم. اگر در قوه حلول کند در جسمانی حلول کرده، اگر در محل حلول کند در جسم حلول کرده. هر دوش جایزه و هیچ اشکالی ندارد که جسمانی در جسمانی حلول کند و بعدا اون جسمانی که محل شده در یک جسم حلول کند. آخر سر این جسمانی ها باید در جسم به جسم منتهی بشن، ولی هیچ اشکالی نداره که جسمانی در جسمانی حلول کنه، همونطور که اشکال نداره عرضی بر عرضی عارض بشه. مهم اینه که اون عرضها آخر سر بر جسم عارض بشن، بر جوهر عارض بشن. مثلا شما میبینید خط رو انحنا بر خط عارض میشه، انحنا خودش کیفه، بر خطی که کمه اونم عرض تو رو عارض میشه، و خط بر سطح عارض میشه چون نهایت سطحه. سطح بر جسم تعلیمی عارض میشه، جسم تعلیمی بر جوهر که جسم طبیعی عارض میشه، آخر سر بر جوهر عارض میشه. ولی هیچ اشکال نداره که عرض بر عرض عارض میشه، حتما لازم نیست عرض مستقیم بر جوهر عارض بشه، نوعا عرض بر جوهر عارض میشه، ولی گاهی از اوقات عرض بر عرض عارض میشه. در این جای شرط میکنن حتما باید منتهی به جوهر بشه. همینطور عرض بر عرض عارض بشه تا آخر به جوهر نرسیم یا نمیشه، چون جوهر متکی اگه متکا نداشت، چون عرض متکی اگه متکا نداشته باشه غلط، حتما با آخر سر متکا درست کنیم براش. در جسم و جسمانی هم اینطور، جسمانی میتواند در جسمانی حضور کند ولی بالاخره آخر سر باید متکی به جسم بشه. اما در اینجا این کارو میکنیم، میگیم صورت حضور میکنه در قوه، قوه هم حضور کرده در محل، محل جسمه، قوه جسمانی، صورت جسمانی دیگر، پس جسمانی در جسمانی حلول کرده و اون جسمانی قبلی در جسم حلول کرده. این اشکالی نداره، لزومی نداره ما در اینجا بگیم مصنف حلول در جسم رو اراده کرده. هم حلول در جسم رو میتونه اراده کنه، هم حلول در جسمانی رو، زیرا که صورت جسمانی هم میتواند در جسم حلول کند هم میتواند در جسمانی حلول کند، همونطور که عرض هم میتواند در جوهر حلول کند هم میتواند در عرض دیگه حلول کند. البته عرض هم جسمانیه که مثال کنم میزنم، مثال برای یک جسمانی به یک جسمانی دیگره، برای روشن شدن این کار دارم میکنه، ولی عرض هم جسمانیه، عرض هم حلول در جسم میکنه میشه جسمانی. وقتی این عرض هم میشه جسمانی، اون عرض هم میشه جسمانی، هر دوشون در طول هم بر جسم متکی میشن، در طول هم، یعنی اولی جسمانی که در جسمانی دیگه برات میشه، بعد اون جسمانی دیگه در جسم میشه. اقولو لما فرغ، این مطالب شهر هم من از خارج توضیح بدم، یعنی خارجی جو گفتم توضیح مطالب شهر هم بود، بنابراین احتیاج نیست که شهر مجدد توضیح داده بشه. لما فرغ مصنف از بیان این که ممکنه است صورت معقوله حلول کند در جسم و مایت و الجسم، مایت و الجسم یعنی جسمانی، صورت معقوله نمیتواند در جسم حلول کند و در مایت و الجسم جسمانی حلول کند. این معنی که کردم در صورتی بود که مایت و الجسم رو شما عکس بگیرید بر جسم، ما یتبعه، یعنی ما یتبعه جسم. اگر شما ما یتبعه رو اصل بگیرید بر حلول و زمیرم برگردونید به حلول، این طور عبارت معنی میشه. فارغ شد مصنف از بیان این که ممتنع از حلول کند صورت معقوله در جسم و ممتنع است ما یتبعه الحلول که انقسام و احتفاف به عوارض غریبا و امثال ذالک. هم حلول را ممتنع کرد، هم ما یتبعه الحلول را که ما یتبعه الحلول فی الجسم عبارت از قبول انقسام، قبول وضع و قبول عوارض غریبه. بیان کرد که صورت معقوله نه در جسم حلول میکند نه تبابع حلول را دارد. هر که ما یتبعه را میتونید اینطوری معنا کنید، میتونید اینطوری معنا کنید، این صورت معقوله نه در جسم حلول میکند نه در ما یتبعه الجسم که جسمانی، عبارت به هر دو جور قابل معنا شده. بعد از اینکه مصنف از این مطلب فارغ شد، بیان وجوب حلول صورت حسیه و خیالیه رو فیه، فیه یعنی در جسم. چرا این بیان رو شروع کرد؟ لیتم الفرق بینهما، تا فرق بینهما روشن بشه. بینهما یعنی بین صورت معقوله در یک طرف و صورت حسیه و خیالیه در طرف دیگر. اینا سه تا هستن، یکی صورت معقوله است، یکی هم صورت حسیه است، یکی صورت خیالیه، سه تا هستن. اون تا صورت حسیه و خیالیه رو یکی قرار میدیم، معقوله هم یکی، از زمین خطیه برمیگردیم، میگیم بینهما یعنی بین معقوله و اون دفعه دیگر. و ذالک، ذالک یعنی بیان فرق. این که این دوتا فرق میکنن، یعنی صورت معقوله با اینها فرق میکنه، به این جهت است که وقتی ما احساس میکنیم یه امری را و صورت حسیه یا خیالیه به دست میاریم، این صورت حسیه و خیالیه ما میتواند حلول کند، میتواند منقسم شود، میتواند قابل اشاره حسی باشد، میتواند همراه با عوارض مادی باشد. ذالک لانه از احساس نه. مطلب رو ایشون با مثال شروع میکنه توضیح میده، کلی توضیح نمیده، از اول در قالب مثال و جزئی توضیح میده. ذالک لانه از احساس نه به وجه انسان، چهره انسان رو ببینید. مثلا انسان به عنوان مثاله، ولی بقیه موجودات هم وجود دارن. او تخیل نه، یا احساس کنید یا تخیل کنید، که فرق بین احساس و تخیل من از خارج است کردن. فلابد من ان یلاحظ نفس، نفس فاعل یلاحظه، اجزاء له، نفس باید ملاحظه کند اجزایی رو له، یعنی برای بچه انسان، یعنی اون صورت انسان رو که از این صورتی رو که از این چهره انسان گرفته تقسیمش کنه به اجزایی، چه اون اجزا متباینن، حالا چه اون اجزای خارجی، که این اجزایی که تو این صورت حسیه یا صورت خیالی درست کرده فرق نمی کنه، اجزای خارجی رو تقسیم کنه، صورتهای منقسم شده جدا جدا میاد تو ذهنش، این صورت حسیه رو تقسیم کنه، بازم همون میشه، چه چشمها رو جدا ببینه بینی رو جدا، چه همه صورت رو با هم ببینه بعد بیاد تو ذهن خودش صورت رو تفکیک کنه، چشمش رو جدا، بینی که جدا، ابرو امثال ذالک جدا، فرقی نمی کنه، در هر صورت اجزای متباین درست می شن. اما خب می دونید که نفس اون اجزای خارجی رو کار نداره، صورت اون اجزای خارجی رو می گیره. حالا صورت اجزای خارجی رو عرض کردم مستقیم بگیره جدا جدا، یا همه رو بیاره تو خودش تجزیه کنه، هر دوش ممکنه. متباین تلوث، یعنی این صفت برای اجزایی، مثلا مایید حاله، حال برای اجزا، در حالی که این اجزا وضعشون متباین باشه، یعنی از هم جدا باشند، هر کدام نسبت به دیگری جدا دیده بشود، هر کدام با اشاره جدا قابل اشاره باشد. مقارنتاً صفت بعدی یا حال بعدیه، مقارنتاً لهیئت غریبت مادیه، که مقارن باشد با حیات غریب، در حالی که مقارن باشد با حیات غریب مادی. حیات غریب اشاره کردن زیر ابرو بودن، بالای صورت بودن، یا دو طرف بینی قرار گرفتن، اینا همه وضع، اینا همه نسبت سنجیه، حیات قریبه، عوارض قریبه، اضافه است که داره بر این صورت عارض میشه. پس صورت رو همراه این اضافات میبینی، یعنی این اجزا رو همراه اضافات میبینی، صورت رو نه، اجزا رو که قرآن وقتی اجزا همراه اضافات دیده بشن نتیجه مطلوب ما تامین میشه. کل عینین عزار داره مثال میزنه، کاف کل عینین مثاله، مثال هم برای هیئت قریب، برای هیئت قریبه نیست، مثال برای عزاه، هیئت قریبه رو بعدا توضیح میده. کل عینین ولانف وفن که اینا عزا هست، نفسم ملاحظه میکند برای اون وجه الانسان، برای چهره انسان این اجزا رو، یعنی دو چشمش میبینه، انفش بینی میبینه، فم یعنی دهان رو میبینه، این اجزا رو جدا جدا میبینه و جداشون هم میکنه، همه اجزا رو میبینه جداشون هم میکنه. پس دو تا مطلب الان گفتیم، یکی اجزا رو میبینه، یکی متباین فی الوضع. فان صورت العین الیمنا تدرک فی مادتن و جهتن که لم تحلل یسرافی ها، چشم چپ راست رو در مادهی و طرفی میبیند که چشم چپ در اون ماده و طرف حلول نشده، هم در مادهی و هم در طرفی، در طرف مثلا طرف راست طرف چپ. پس هم خود چشم رو میبینه که اجزاه، هم تباین این چشم با اون چشم دیگر رو میبینه که متباین طول ورده. و تفاله کل یسرا، یسرار هم همینطور، یعنی چشم چپ هم همینطور. فهما متباینانی بلوز، این دوتا متباینه بلوزن، یعنی دوتا چشم متباینه بلوزن، یعنی وضعشون فرق میکنه یا اشاره حسی که بهشون میکنی فرق میکنه. خب توجه شدیم تا اینجا دوتا مطلب ایشون گفت، یکی نفس ما اجزا رو دیده، یکی این اجزا رو متباینه بلوز یافته. سوم گفتیم مقارن اصلا لحیعت قریبت مادیه، این حالا میخواد بیان کنی. و ازن کونه هما، یعنی کونه این عینین، علا بعد مخصوص بین هما، یه فاصله مخصوصی بین این دوتا چشم است. اگه این فاصله رو ملاحظه کردید، این دوتا چشم را با وجود این فاصله دیدید، این فاصله عارض قریبی است که برای بر چشم عارض کرد، که برای این صورت حسیه کردین ها داشتید عارض کردین. پس صورت حسیه شما همراه این عارض قریب دیده میشه، یعنی شما فاصله را هم دارید میبینید، فاصله بین دو چشم هم دارید میبینید، یعنی رابطه ای که بین این دو چشمه که هم رابطه اضافی، این هم دارید میبینید. پس رئیزن کون هما، یعنی کون العینینه علا بعد مخصوص بین هما، فاصله مخصوص بینشونه، این یک یه عرض قریب، عرض قریب دیگه. و کون اهدا هما فی جهت من الاخرى غیر جهت الارض، یکی در سمت دیگری از اون یکی دیگه، مثلا یکی طرف راست اون یکی طرف چپ، و غیر جهت انف در طرف انف، مثلا در جهت انف هم نیستن، با هم اختلاف دارن. پس و کونو احداهما فی جهت من الاخرى، یکی نسبت به دیگری در جهتی، هر یک نسبت به دیگری در جهتی. من جهت من الاخرى رو نسبت معنا می کنن، هر یک در جهتی نسبت به دیگری. غیر از جهت انف، غیر از اون جهتی که بینی قرار گرفته، این دوتا یه جهتی دیگه دارن، یعنی بینی یه جهت داره، این دوتا هم جهتی دیگه دارن، دوتایی هم باز با هم دیگه جهت مختلف دارن، که این اختلاف جهت داشتن ها، یعنی راست چپ بودن ها، بالا پایین بودن ها، اینا همه حیات هم. شما الان این اجزا رو که درک میکنید، این چشما رو که درک میکنید، فقط اینطور نیست که خود چشم درک بشه، تباین فی الوضعشون هم هست، تقارن با این حیات قریبه شون هم هست. و ایزن کون هما علا بودن مخصوص بین هما، یا کون احد هما فی جهت من الاخرى غیر جهت الانف، این دوتا کون حیاتون قریبتون مادیتون تقارنها، کونه هما و کونه اهدا هما مبتدا، کونه هما مبتدا است، کونه اهدا هما عطف حیاتون قریبتون خبر کونه، یعنی خبر مبتدا نه خبر کون، خبر مبتدایی که کونه. این که این دوتا چشم بر بعد مخصوص باشن که بینشون رابطه خاصیه، یا یکیشون نسبت به دیگری چطوره، نسبت به جهت انش چطوره، اینا حیات غریبه هستند، عوارض غریبه مادی هستند که تقارنها، یعنی تقارن این صورت رو. خب نفس ما اینطور ملاحظه میکنه، اگر ما به صورت انسانی توجه کردیم، احساس داشتیم، تخیل داشتیم، نفس ما به ناچار این چنین ملاحظه رو خواهد داشت و این ملاحظه احتیاج دارد به این که این صورت در محلی حلول کند که اون محل هم قابلیت اشاره حسی داشته باشد، هم قابلیت انقسام. پس حالا که ما این صورت رو به این چنین نحوی که گفتیم درک میکنیم و درک صورت به این چنین نحو احتیاج به حلول دارد، پس باید گفت که این صورت حلول کرده، حلول کرده در جسم یا جسمانی و رسم اون جسم و جسمانی شده، رسم شده برای اون جسم و جسمانی یا رسم شده برای اون جسم و جسمانی. رسم اون جسم و جسمانی شده تعبیر درست نیست، نظام پرسش اصلاح شده، رسم شده برای اون جسم و جسمانی، این رسم برای اون شیء خارجی است، نه رسم نفس ماست، رسم شده برای نفس ما، نه خودش رسم نفس ما باشه. رسم اون چهره انسانه، یعنی ترسیمی از اون چهره انسانه و صورتی از اون چهره انسانه که رسم شده یا رسم شده برای نفس ما، نگید رسم نفس ماست، رسمیست برای نفس ما، رسم شیء خارجیست برای نفس ما. و تلک الملاحظه احتیاج دارد به این که رسم این ملاحظه، رسم حسیش یا رسم خیالیش، این توصیفی که خواجه کرده فرق بین رسم و رسم رو افاده کرده، رسم و حسی، رسم و خیالی که صفت آورده برای رسم و رسم. احتیاج دارد این ملاحظه به این که رسم حسی این صورت و رسم خیالی، یا بفرمایید رسم حسی این ملاحظه و رسم خیالیش در زی وضعی که زی قبول انقسام است انجام بشود، یعنی فی شیء مادی واقع شود. احتیاج به این است که رسم و رشم در یک جای مادی واقع بشه، یعنی احتیاج به محل مادی داره، چه اون محل جسم باشد چه جسمانی. پس صورت حسیه و صورت خیالیه در محل مادی حلول میکنن و به همین جهت است که میتوانن تجزیه شوند، به همین جهت است که میتوانن متباینت الوضع باشن، به همین جهت است که میتوانن همراه عوارض غریبه باشن، چون حلول کردن در یک چیزی که اون چیز هم میتواند این چنین باشد که عرض کردیم. حالا فرق بین رسم و رشم رو میخوام ذکر کنم که من از خارج عرض کردم. و رسم هو الاثر اللاصق بالارض، اثری که به زمین چسبیده باشه بهش میگن رسم. در لغت رسم و آثار روی زمین معنا کردن، آثاری که روی زمین باشه و مثل بنایی که روی زمین ساخته میشه که گاهی مثلا کهنه هم بشه دیگه اطلاق رسم برش راحت انجام میشه. در شعر شعران آمده رسمی که منظورشون همون خرابه های باقی مونده از یک قبیله، بناهای خرابه، میگن که رد میشی فقط رسم و اطلال و اینها رو میبینی، منظورشون همین خرابه هاییست که روی زمین چسبیده، روی زمینه، آثار آشکار روی زمینه میگن اثر، اونا که داخل اثر نمیگن، اونا که آشکاره میگن اثر، ملاصقه بالارض، چسبیده به زمینه و آشکاره، اونایی که توی زمین رفته اونا رو اثر نمیگن. و هوه یعنی اثر بدون توجه به لسوق بالارض. لسوق بالارض رو ما همینطوری گفتیم برای اینکه اثر معنا بشه، اثر بالمحسوس اولا، کلمه اثر به محسوس اولا بدون توجه به لسوق بالارض. و می توانید بگویید اثر با توجه به لسوق بالارض، چون اثر همونطوری گفتم قسمتی از این بناست که آشکار است و روی زمین قرار گرفته و ما صورت حسیمون و محسوسمون همون چیزیست که آشکاره، ما آشکار رو می‌بینیم و صورت حسی ازش درست می‌کنیم، باطنش رو نمی‌بینیم. باتون رو تصور میکنیم، تعقل میکنیم، یعنی میگیم زیر این زمین هم یه چیزایی هست که مثلا پی و اساس این ساختمانه، اونو دیگه با چشم اینکه نمیبینیم، احساس نمیکنیم. پس اثر عبارت هست، رسم عبارت هست از اثر، و محسوس ما هم همون اثره. یه معنا رسم عبارت هست از اثر چسبیده به عرض که آشکار باشد، محسوس ما هم همون اثریست که آشکار باشه. بنابراین هوبه رو میتونید به اثر برگردونید، با این توضیح که دادم میتونید به اثر مقید به لاسقه به الارضم برگردونید، هر دوش بسترست هوبه به عرض قابل برگشته و هوبه به محسوس اولا لأن الحس انما یجد و اثرشه. این لأن الحس انما یجد و اثرشه تقویت میکنه که هوبه به اثر برگرد. ولی کلمه یجد و اجازه میدهد که خوبه به اثر لاسقه بالعرض برگرده، چون اثر لاسقه بالعرض که همون اثر آشکار است یجد یافت میشه، اونی که زیره که با حس ما یافت نمیشه. پس کلمه یجده نشون میده که زمیر خوبه رو به اثر لاسقه بالعرض هم میتونید برگرده. ولو اگر یجد بگذارید تصریح خواجه این است که لأن الحس انما یجد اثرش شد دیگه قید لاسقه بالعرض رو نیورده، ولی با کلمه یجد میتونیم بگیم قید لاسقه بالعرض هم هست. پس دوباره تقویت کردم که ضمیر هو رو به هر دو جا بتونید بچسبید. و رشم هو بر ختم، رشم اون ختم و تبعیز که روی شیعی میفته، یعنی مهر، ختم یعنی مهر، مهریست که یه روی شیعی زده میشه که خود اون مهر اثرش رو میگذارد ولی خودش دیگه نیست. در ماننفی هم اون حواس ظاهره اثر خودشون رو، یعنی اون مدرکات خودشون رو مانند مهری بر روی نفس ما وارد میکنن و قوه خیال اون مهر رو در جلوی حس مشترک قرار میده و حس مشترک ادراک میکنه، صورت خیالی درست میشه. پس صورت خیالیه مثل مهریست که که حواس ظاهره بر نفس ما وارد کرد. به این جهت از صورت خیالی تعبیر به رشم میکنه، چون رشم مهره و صورت خیالی هم مانند مهر است که بر نفس وارد شده. و رشم الختم، ختم چیه؟ ختم یعنی احداث نقش. من ختم رو به معنی نقش گرفتم، ایشون به معنی احداث نقش گرفته، هیچ اشکال نداره چون ختم مستره. مستر رو میتوانید مستر معنا کنید، میتوانید حاصل مستر معنا کنید. ختم یعنی مهر زدن، یا ختم یعنی همون مهری که از مهر زدن درست میشه. من ختم رو اسم مستر گرفتم که حاصل مهر زدنه، این همون نقشیست که میفته. ایشون نقش رو ختم رو مستر گرفته، گفته یعنی مهر زدن، نقش انداختن، یعنی احداث نقش. ختم داره معنا میکنه، ختم احداث نقشه. الذی کتاب ما داره ای یحصل، ای درست نیست، الذی یحصل درسته، کتاب شما الذی داره، الذی یحصل درسته. الذی یحصل من تبایع فشه، تبایع جمع تابعه، تابع یعنی مهر، الذی یعنی نقشی که، الذی صفت نقشه، نقشی که حاصل میشود از مهرهای مهرها در شیئی که تو به علیه، یعنی در کاغذی، در پارچه‌ای، در هر چیزی، در صفحه‌ای که تو به علیه، یعنی مهر زده شده علیه بر اون صفحه، بر اون شیء، در صفحه‌ای که تو به علیه یعنی مهر زده شده، نقشی از این طبایع و از این مهرها به وجود میاد. اون نقش رو اصطلاحاً میگوییم نقش یا ختم، این عمل رو باز میگوییم ختم یا احداث نقش. ولذالک چون ختم به معنای نقشه، یا چون رشم به معنای احداث نقشه، به تعبیری دیگه به معنای ختمه، رشم به معنای ختمه، لوحی که یختم و به البیادر رشم نامیده میشه. لوح یعنی چوب، بیادر جمع بیدره، بیدر یعنی خرمن، خرمنی گندم، بعد از اینکه گندم رو درو میکنن جمعش میکنن میشه خرمن. وقتی میخوان گندم رو ببندن یه چوبی کنارش میذارن که این چوب مثلا علامتی باشه برای خرمن. اون یه خرمن دیگر هم باز با یه چوبی دیگه، هم با چوب خرمن رو میکوبن هم با چوب میبنده. این که خرمنی رو با یه چوب ببندن تقریبا ختم کردن و نقش انداختن رو این خرمنه، که با این خرمن علامت میذارن، این چوب علامتی میشه برای چوبی رو که به وسیله او بیادر رو مهر میکنن، یعنی خرمنها رو مهر میکنن، خرمنها رو نقش میزنن، اون چوب رشم نامیده میشه. چرا؟ چون رشم مناسبت با خط میداره و لذالک لذالک، یعنی چون رشم عبارت از خط نست، لوح یعنی چوبی که یختمو به بیادر، بیادر یعنی خرمنها باش مهر میشوند، رشم نامیده میشود. و هوه بالخیالی یا اولا، یعنی رسم بالمحسوس اولا بود، رشم بالخیالی اولاست. چرا؟ لأن صوره ها منطبعتون فلخیال منتاب این هوال مدرک و بالحس، زیرا صوره ها یعنی صوره خیالیه منطبع می شود در خیال، نقش می اندازد در خیال، یعنی در نفس، در خیال که آلت نفسه، نقش می اندازد منتاب این از مهری که اون مهر مدرک به حسه، یعنی آن که ادراک شده به حس ظاهری به صورت یک مهر بر نفس ما یا بر خیال که آلت نفس ماست مهر زده میشه. و اینو بهش میگیم رشت، اون صورت خیالیه که از طریق صورت حسیه بر نفس ما وارد میشه، یعنی بر قوه خیال ما وارد میشه، بر نفس ما یا قوه خیال ما نقشی وارد میکنه. این نقش وارد کردن یعنی مهر زدن. به این جهت است که ما اسم این صورت خیالی رو گشتیم رشم، رشم یعنی مهر. پس روشن شد که رشم با رسم فرق داره، رسم کنایه گرفتیم یا مربوط کردیم به صورت حسیه و رشم مربوط کردیم به صورت خیالیه، و هر دو هم معلوم شد که در یک جسمی یا جسمانی باید بیاد. به این ترتیب روشن شد که صورت حسیه و خیالیه احتیاج دارند به جسم و جسمانی، به حلول در جسم و جسمانی. عبارت تموم شد، مطلبش گفته شد. بعد از این عبارت چیزی دیگه استفاده می کنیم که این شرط از جلسان در کنیم.